چون هم ترسی ندارن، چون مثل حالا اکثرم در قسمت بازی کردن این به عنوان تئوری من دارم عرض میکنم، تو واقعا خودم حل قمار نیستم، ولی قدر اگر کسی قاس و شاه و بی بی و سرباز و ده دستش باشه این دیگه میتونه چی بازی کنه؟ رو بازی کنه. ولی اگر نه ضعیف باشه، فقط یه ده داشته باشه یه بی بی، مجبوره چیکار کنه؟ مخفی بازی کنه. بنابراین اگر قدرت افزایش پیدا کرد آدم چیکار میکنه؟ میتونه با خیال راحت. خب بنابراین دقت میفرمایید، رقابت بین انگلیس و فرانسه در گرفت و بنابراین با این رقابتی که در گرفت، فرانسه یادتون باشه در سال 1790 اعلان کرد فرانسه که ما کاری به کشورهای دیگر نداره، اما در 1793 دقیقاً دو مرحلهش با ایران شبیه شد. سومین مرحله آقای رفسنجانی اومدن گرایش رو عوض کردن، در فرانسه دو مرحله شد. مرحله برابری، برادری و آزادی که انقلاب فرانسه میخواست اشاعه بده موجب جنگ شد، رقابت شد بین انگلیس و فرانسه، که فرانسه در 1799 ناپلئون اومد مصر رو از زیر سلطه انگلیس در بیاره، بنابراین جنگ بین اینها در گرفت. جنگ بین اینها در گرفت، بالاخره در 1814 ناپلئون که شکست خورد، بین سپتامبر 1814 تا ژوئن 1915 کنگره وین تشکیل شد. کنگره وین آمد نظام شاهنشاهی رو دوباره ایجاد کرد و موازنه قدرت رو، یعنی نظام رفت روی چی؟ دودمان کشوری. بازی بازی چی شد؟ دودمان کشوری شد. گرچه در داخل انقلابات ملی به وجود آمده بود، ولی بازی بازی دودمان کشوری شد. حقوق بین الملل در راستای حفظ نظام کشور. کشورهایی که کهنه بودن، این کشورهای کهنه کم کم اینا نو بودن، اینها به اصطلاح در کنگره وین وجود داشتن، اینها در شمون. بالاخره اینها و اینها با هم در 1815 کنگره وین را تشکیل دادن و توافقی برای حفظ چی ایجاد کردن؟ برای حفظ نظام بین المللی در تایید نظام چی؟ دودمان شاهی یا دودمان کشوری. در همون 1815 این کشورهای کهنه که اینا عموماً یا کاتولیک بودن و ارتدوکس، در مقابل اینها که پروتستانی بودن، یه احساس چی میکردن؟ احساس خطر میکردن. اینها آمدن اتحاد مقدس رو ایجاد کردن. اتحاد مقدس یعنی تقویت چی؟ کاتولیسیسم. در نتیجه بین این دوتا چی؟ یه ذره رقابت ایجاد شد. در 1818 اینا آمدن برای اینکه قدرت رو بین خودشون تثبیت کنن، در اکس لشپل زمینه های حقوق بین الملل رو چکار کردن؟ ترسیم کردن. با ترسیم زمینه های حقوق بین الملل بنابراین بین اینها اختلاف نباشد. اما ما میگیم سورسازی فایده ای ندارد. در 1820 در تروپا دو کشور نو، فرانسه و انگلیس، از کنگره وین خارج شدن. خب حالا با این دید تفرقه ها ایجاد شد که ما میریم تا 1870. در 1870 پروس اتریش بیسمارک تونست اتریش رو شکست بده و امپراتوری چی ایجاد کنه؟ امپراتوری آلمان رو ایجاد کنه. در 1870 در 1871 ایتالیا هم تونست به چی برسه؟ به وحدت برسه. در خارج از این مرحله ژاپن هم در اینجا تونست در 1868 با انقلاب میجی گرایش های چی صنعتی رو در خودش ایجاد. کم کم پروس اتریش آلمان فرانسه رو شکست داد، بنابراین دو بازیگر اصلی موندن، آلمان و چی؟ انگلیس. آلمان یه خطر با روس رو در مقابل خودش. از
در مقابل پروس انگلیس کم کم از اروپا، از قاره اروپا چی شد؟ خارج شد و اروپا رفت سراغ انگلیس، رفت سراغ امپریالیسم یا سیاست‌های امپریالیستیش خارج از قاره. در اینجا در سال 1800 به نظرم 97 بود اگر اشتباه نکنم، 1879، در 1879 پروس با، یعنی همون آلمان، آلمان با مجارستان اتریش پیمان بست. به خاطر از چی میترسید؟ از روسیه میترسید. بعدا ایتالیا هم به آنها پیوست و اینها اتحاد چی؟ مثلث را به وجود آورد. دقت بفرمایید، اگر به همه اینها توجه بکنید، این سه تا، به ژاپن توجه بکنید و به روسیه توجه بکنید، اینها میبینید صنعتی شدنشون یا ایجاد کشور ملیشون در چه زمانی اتفاق افتاده؟ در قرن 18 یا قرن 19؟ در قرن 19. انگلیس، فرانسه و آمریکا در چه قرنی؟ در قرن. این کشورهایی که در قرن 18 اتفاق افتادن، اینها تو فشار خارجی روشون نبود و بنابراین میبینید نظامهای سیاسیشون تبدیل شد به دموکراسی. در این کشورها که خطر خارجی وجود داشت، میبینیم در هر دو نظام اقتدارگرا به وجود میاد. در آلمان، در بسلاب، در ژاپن و ایتالیا، در آلمان، ژاپن و ایتالیا دقت میفرمایید فاشیسم، سرکوبگر، همون دیکتاتوری مفلس من صحبت میکنم، در این رابطه است. یعنی سعی میکنه سرکوب بکنه، همه نیروها رو واحد کنه برای حرکت. و در روسیه چی؟ پرولتاریا، هر دو توتالیتر، منتها استراتژی دارن هر دو برای توسعه و رشدشون، هر دو استراتژی دارن برای توسعه و رشدشون، هر دو کوشش میکنن و به انقلاب چی میرسن؟ به انقلاب صنعتی در داخل جامعه خودشون میرسن یا صنعتی میکنن. رقابت هایی که دقت بفرمایید این کشورها به وجود آوردن، یعنی همین اتحاد مثلث که آلمان بود و به اصطلاح ایتالیا بود و اتریش و مجارستان، دوباره تون کردم بس خودم متوجه شدم موقع که تون تو بد میکنم یا خودم داغ میکنم. هستیم که ایه نوارش رو که میشه ببرید تون نوارش کنه. حالا نه، هر جا دیدید تون دارم درست میشم، دارم اصلاح میشم، الحمدلله دارم مسلمون میشم، آهسته آرام را. هر موقع تون رفتم صدا کنید من دید باید بخونید، باید کتاب بخونید، باید کتاب بخونید سر کلاس چکار کنید دیگه. به اسلام موارد رو من به شما انتقال ندم، توضیح بدم ماهیتش، همین ها هست اون کتاب ها، اون کتاب ها هست. اگر کتاب ها رو بخونید این کلمات اونجا هست و کلمات کهنه میشه دیگه، تازه یواش صحبت میکنم آرام. بله، آلمان و ایتالیا و اتریش اتحاد مثلث رو به دست آورد. اتحاد مثلث جلساتی در 4 تا جلسه تا 1912 تشکیل داد. یکیش 1891 بود، یکیش 1892 بود، یکیش هم به نظرم 1800 و تاریخ ها من یادم نمیده 82 87 1887. ببینید کهنه ها در مقابل چه قرار گرفتن؟ نوا قرار گرفتن. جنگ جهانی اول رو مارکسیست ها میگن جنگ چی بود؟ امپریالیستی بود. اینها که بعدن صنعتی شده بودن و اینها که اول صنعتی شده بودن، هر دوی اینها دنبال چی میگشتن؟ دنبال بازار میگشتن. اینم در رابطه با انترناسیونالیزم محافظه کارانه. خب، دو حادثه دیگر هم در روابط بین الملل اتفاق افتاد که من باید اینجا خدمتتون عرض بکنم. و ارزش داره. یکی از این حوادث دکترین مونرو بود. انقلاب آمریکا همونطور که دیدید در 1776 که اتفاق افتاد، سعی کرد سیاست گام به گام رو پیش ببره. در ابتدا که پیروز شد گفت ما بله مونرو، دکترین مونرو. دکترین مونرو امروز یک اصل از حقوق بین الملل نیست، ولی به عنوان یک اصل سیاسی به طور دوفاکتو به طریق واقعی پذیرفته شده یا سیاسی پذیرفته شده. انقلاب آمریکا که در 1776 پیروز شد اعلام کرد به دنیا که قصد مداخله در مستعمرات دیگر کشورها رو نداره. خودش مستعمره بود، اولین کشور مستعمره‌ای بود که آزاد شد. ببینید تفاوتش در موفقیت شرعیش نمیدونم، میدانست که حالا که آزاد شده باید خودش چیکار کنه، تعمیق بده. بنابراین اعلام کرد که ما مدل برای کشورهای دیگه نمیخوایم بشیم. متاسفانه نمیدونم از لحاظ روابط ملل ما خواستیم مدل بشیم برای دیگران، بنابراین دنیا مجبور بود در عنوان حق برای چپاول خودش نسبت به ما چی نشون بده؟ عکس العمل نشون بده. در 1823 موقع که آمریکا قدرتی پیدا کرد و دیدید در 1820 در تروپا انگلیس و فرانسه از روس و پروس و اتریشی شده بودن، جدا شده بودن. 3 سال بعدش موقع که دیدیم جدایی اتفاق افتاده، مونرو اعلام کرد کشورهای اروپایی حق مداخله در آمریکای رو ندارن، در آمریکای لاتین. مداخله آنها در امور آمریکا به منزله تجاوز به چیه؟ به خاک آمریکا خواهد بود. اونا که بین خودشون اختلاف بود در نتیجه نمیتونستن حمله کنن به امریکا. کم کم این اصل پذیرفته شد در امریکا و در اون موقع اسپانیا و پرتغال، یعنی کهنه ها بودن که خواستار سلطه بر آمریکای لاتین بودن. انگلیس و فرانسه سلطهشون بر کجا بود؟ بر آمریکای شمالی و کانادا بود. این دوتا از دست داده بودن. اون کهنه ها هم که قدرتی دیگر نداشته بودن، ضربه آخر را آمریکا زد و سلطهش رو در موضوعات بسیار آمریکای لاتین چیکار کرد؟ گسترش داد. و این به عنوان یک اصل امروز پذیرفته میشه. دقت میکنید که شوروی دخالت در امور آمریکای لاتین نمیکنه و اونجا رو به عنوان منطقه نفوذ چی میدونه؟ آمریکا میگه. یه مفهوم دیگه سیاست درهای باز بود که به وجود آمد. سیاست درهای باز الان هم به عنوان سیاست آمریکا، آمریکا این سیاست رو در رابطه با همه کشورهای جهان سوم داره اعمال میکنه. یه قضیه از همینا داره در رابطه با ما اعمال میشه. بخصوصی کردن سرمایه ها، حالا تا یکی دو سال دیگه خواهید دیدی انتخابات آزادی 2-3 سال دیگه تو ایران اتفاق خواهد افتاد. یه مبحث گزینش ها نخواهد بود که شورای نگهبان یا امثال اینها بررسی کنن صلاحیت ها. 2-3 سال دیگه ممکنه 10 سال دیگه باشه، ولی در طول این چند سال اتفاق خواهد افتاد. مثل چیزی که در به اصطلاح پاکستان در بنگلادش به وقوع پیوست و جنرال ارشاد مد، نمیگم این رژیم جمهوری اسلامی نامشروع، بحث برای این نیست. افراد دارن هی قدرتشون چی میشه؟ قدرت افراد برتر میشه و تقاضاشون برای مشارکت در قدرت چی؟ زیادتر میشه. یعنی ما 7 سال دیگه 8 سال دیگه این بچه های 10-12 ساله که تو کشورمون داریم میشه 23 سال. یه مرتبه 2 میلیون نفر ما پشت، 3 میلیون نفر پشت دانشگاه ها خواهیم داشت. این 3 میلیون نفر رو نمیشه با گزینش ردشون کرد. رفهمی؟ این 3 میلیون نفر رو نمیشه با گزینش. یا اینها کار میخوان. اینا رو نمیشه بگیم از لحاظ شرعی شما چی نیستید، نمیتونیم کار بهتون بدیم. حالا ممکنه به لحاظ اینکه رفل 4-5 سال دیگه یه همچین وضعیتی احتمالاً، شاید نیروها خدا کمک کرد اونطور بود، ولی احتمالاً ما این تجربه که داریم 4-5 سال دیگه چنین چیزی نخواهد بود. یعنی باید اون دیدگاه دست حق تقدم بر منابع کمیاب رو تبدیل کرد به حق چی؟ تا تولید حزب اللهی کسی باشد که تولید بکند. وقت اگر این کار رو بکنی وقت مردم حزب اللهی ها رو سرشون میذارن به خاطر اینکه تولید میکنن و نیازهای جامعه رو مرتفع کردن، رابطهشون رابطه چی میشه؟ اقتدار میشه، نه رابطهشون رابطه قدرت. یعنی احساس میکنن واقعا به حزب اللهی چی نیاز دارن. مردم در به در میان میگن حزب اللهی تو رو خدا برو فکر کن، برو این قدرت هایی که مملکت رو نجاتش بدی. این دیدگاه اقتدار به قدرت، به دیدگاه اقتدار تبدیل خواهد شد در آینده. و این گرایشی است که امریکا هم داره همین کارو میکنه. این معنی نیست که امریکا از این استفاده میکنه، ولی این استفاده امریکا به چیز حتما بدی نیست. الان بر ما بده، الان بر ما بده، ولی نه حتما بد باشه. من طرفدار سرمایه‌داری هم نیستم، حرفی میزنم بعد توضیح در رابطه بشه. سیاست درهای با سیاست قدرته. آقای جوادی آملی ترسی ندارن برن با گورباچف بشینن بحث کنن، ولی احتمالاً سر کلاس ایسترژی میگن استاد چه می حرفا زدی، ممکنه القاء شبهه بکنه. القاء شبهه بکنه یعنی چی؟ یعنی ما نمیگیم تو حرفات بده، اینا هنوز لیاقت اون رو پیدا نکردن یا در حد نیستن که بفهمن تو داری چه قضیه ایر میگی. بنابراین اگر همه رشد بکنن، همه پرورش پیدا بکنن، در اون حالت توانایی وقت بشر باد الذین یحسنون قوف یحسنون احسنه اعمال میشه. یعنی اونجاییست که آدم دیگه میتواند چکار کنه؟ با قدرت همه حرفا بشنره و منحرف نشه. اقتصاد کشورهای جهان سوم چون ضعیفه، اگر درهاش باز بشه موجب چی میشه؟ موجب شکستشون بشه. یعنی شما حساب بفرمایید الان سیاست های در باز را اگر دولت اعمال بکند، در نتیجه ما اتومبیل کادیلاک وارد کشور ما بشه، 15,000 دلار حد اکثرش، 15,000 دلار، 500,000 تومان هم که دولت بستاروشتی بگیره میشه 2,500,000. پیکان اگر بخوایم تولید بکنیم برای اون در میاد 1,800,000 تومان. صرف آدم کادیلاک بخره یا صرف پیکان بخره؟ البته پیکان بهتره بود. یا همینطور بنز در میاد 30,000 دلار، 30,000 دلار یعنی 4,500,000. 1,000,000 هم دولت بیده 5,000,000. صرف با این آدم 5,000,000 بده بنز چی بگیره یا صرف با این پیکان بگیره؟ خودمش بنز دیگه. همینطور شما تلویزیونتون ها بهتره که تلویزیون 500 دلاره دیگه میشه 70,000 تومان، 30,000 تومان هم دولتیه، بهتره شما تلویزیون سونی بگیری یا تلویزیون پاس بگیری 60,000 تومان. ببینید این گرایش ها در داخل موجب میشه که مردم کالاهای داخلی رو نخرن و صرف بکنند، جنس رو از خارج چیکار کنن؟ وارد کنن. برای امریکا خیلی سخت میکنه. ببینید ذاتن این حرف بد نیست، اگر ما قوی بودیم قدرتمند بودیم چه بهتر، تبشر باید الله زینه آمیوید بگید ما تحدی میکنیم، ولی چون الان ما ضعیفیم از لحاظ اقتصادی، اگر باز کنیم مرزها رو چطور میشه؟ تحت شعاع. متاسفانه سیاست آمریکا بر این هست در بانک جهانی و در بانک توسعه که هر کشوری رو که میخوان وام بهش بدن به اونا میگن اصلاح سازی کنید. اصلاح سازی یعنی چی؟ یعنی بیایید زمینه رو برای رقابت فراهم کنید. زمینه رو برای رقابت فراهم کنید یعنی چی؟ اقتصادتون چی بشه؟ باز بشه. و اقتصاد که باز بشه کم کم یک کشور مام میگیرد و چی؟ جنس ارزان وارد میشه. و چون در داخل این کشورها مردم روش چندان نکردن، چیزی به نام ملی‌گرایی به وجود نمیاد، به خصوص مثل یک کشور در کشور خودمون ملی‌گرایی دستن میکوبندن، مخالف اسلام هست. از لحاظ اسلامی هم که بین روحانیمون اختلاف هست که بالاخره اسلام چیه، اقتصادش بازه یا بسته، مشروعیت و مقبولیت چه. بنابراین کم کم منافع فردی که یه چیز انضمامی و عینیه بر منافع جمعی که یه چیز ذهنیه یا انتزاعیه چی میشه؟ مقدم میشه. و بنابراین کم کم متاسفانه زمینه ها برای سلطه فراهم. در جهان سوم ببینید، در جهان سوم مردم فرقی بین حکومت و حاکمیت نمیشناسن. همونطور که خدمتتون عرض کردم، در جهان سوم مردم مقامات رژیم یا نوع رژیم رو میشناسن. اصلا الان برای مردم بگید آقا برای نظام فعالیت کن که بر نظام شد. یعنی الان که من اینجا میام، احتمالاً فرض میکنیم اون اگر اینجا فرض میکنیم یه خطی باشه، اون خط مقابل میگه ایشون هم رفته تو خط. اگر من برم سر یه کلاس دیگه که اون خط میگم فلانی رفته تو خط. ضد انقلاب اگر باشه میگه ایشون چی شده؟ دولتی شده. اگر من برم فرضاً با بازرگان لا صحبتن دولتی ها، برم با فرضاً پیکاری ها اینا صحبت، میگه این چی شده؟ ضد انقلاب. هیچ کس به نظام فکر نمیکنه که نظام چیه؟ انتزاعیه. تو مفهوم انتزاعی حکومت و مقامات رژیم چیزی انضمامیه، کانکریته، قابل چیه؟ ملموس، لمسه. بنابراین تقدم پیدا می کند این به اصطلاح مصالح فردی بر مصالح چی؟ اینی. بنابراین یه نفر سعی می‌کنه تلویزیون سونی بخرد که کیفیتش چیه؟ بالاتره. من نیاز تلویزیون شاب لورنس بخره که کیفیتش پایین تره تا اقتصاد ملی چیکار کنه رشد پیدا کنه. با این گرایش سیاست های در باز کم کم زمینه های سلطه اقتصادی بین المللی رو چیکار میکنه؟ فراهم میکنه. حالا سیاست درهای باز از کجا شروع شد؟ سیاست درهای باز از چین شروع شد. در چین در سال 1897 بود، جان هی سفیر آمریکا در چین بود. نسبت به چین شوروی مقدار تمایل داشت، نمیتونم بگم شوروی قدری تمایل داشت، یه قدری هم ژاپن هم چین تمایل داشت. انگلیس سلطه داشت بر اینجا. انگلیس که به تنهایی نمیتونست در مقابل ژاپن و شوروی ایستادگی کنه، از آمریکا خواست بیاد چی؟ در چین، تا با اومدن آمریکا جلوی ژاپن و شوروی چی بشه؟ یه تعادلی برقرار شد. آمریکایی‌ها که تا اون موقع سیاست انزوا طلبی رو اعمال می‌کردن، چین انگلیس اینجا گول خورد. موقعی که وارد این به اصطلاح آمریکایی‌ها وارد انگلیس وارد چین شدن، جان هی شد وزیر خارجه آمریکا. جان هی بعد خودش در راستای سیاست درهای باز که امروز ما نتیجهش می‌بینیم کوشش کرد. انگلیس متوجه شده که چه کلاهی سرش رفته، یعنی آمده بود که یه رقیب رو بیاره که سر مار به دست دشمن بکوب، چریک از پا دو از پا درایت احتل حسنین باشد. و خود مار مرد در داخل استفاده. مصدق هم همین اشتباه رو کرد، خدا بیامرز. مصدق اومد سر انگلیس را به دست آمریکا بکوبد که هر یک از دو پا از پای درایان احتل حسنین باشد. بعد اونو ساقی به هم ساختند و متاسفانه بنیاد مصدق را چکار کردند؟ برانداختند. یه اصل کلی موقعی که با یه دید قیاسی برخورد میکنیم، به پویش توجه نکنیم، به ظاهر توجه کنیم، متاسفانه این حاله به وجود. خب این هم تحولات قرن 19 هم بریم تو تحولات قرن 20 هم دلاته تموم. امروز کلاس خوب بود نه؟ عشان 1 2 3 آرام استاد آرامش داشت، الحمدلله تند و تند تو راحت بره ادم نمیخوره آجا فرد دلی مثل این که صحبت شد. حالا بریم در رابطه با تحولات قرن بیستم. در قرن بیستم ما دو تحول رو میبینیم، یکی گرایش گریز از مرکز، یکی گرایش به سوی مرکز. این گرایش گریز از مرکز میبینیم یکی فاشیزم و یکی چی؟ مارکسیسم. فاشیزم در ژاپن، ایتالیا و آلمان، مارکسیسم در شوروی و بالاخره در چین.
گرایش این کشورها چیه؟ ژاپن، ایتالیا و آلمان و مارکسیسم در شوروی و چین. در ابتدای قرن گرایش این کشورها که ناراضی‌اند از وضع موجود چیه؟ گرایش گریز از مرکزه. اینها با نظام بین المللی همکاری نمی کنند، در نتیجه شعار اجتناب ناپذیری جنگ رو می دن. اجتناب ناپذیری جنگ. ببینید خود شوروی ها و فاشیست ها فراموش کردن، ولی ما اینو فراموش نکردیم. یه سلاحی در به دنیا به دست آمد به نام سلاح اتمی، داریخ در 1900 که در این زمان قدرت بین بازیگران خیلی با هم تفاوت نداشت، یعنی جنگ ها جنگ های محدود بودن. به دست آمدن سلاح اتمی موجب شد تا جنگ ها جنگ های چی بشن؟ تمام عیار بشن. بنابراین جنگ ها امکان ناپذیر شدن، درسته؟ با سلاح اتمی جنگ ها امکان ناپذیر شدن. دقت بفرمایید، در سال 1962 در رابطه با خلیج خوک‌ها جنگ اتمی احتمال بود اتفاق بیفته. در 1973 بعد از پیروزی 5 روزه اول مصر و سوریه و 5 روزه دوم برزخ، اسرائیل شکست‌های سختی رو به مصر و سوریه داد و داشت پیش می‌رفت، می‌رفت که هم سادات سقوط بکنه به هم حافظ اسد، که در اونجا شوروی اعلام کرد که اگر اسرائیل پیش بیاد جنگ اتمی اتفاق خواهد افتاد. جنگ اتمی موجب شد که به اصطلاح جنگ امکان ناپذیر بشه. قدرت مطلقی که ابرقدرت ها پیدا کردن موجب چی شد؟ موجب امکان ناپذیر جنگ. این گرایش ابرقدرت ها دیدن نمیتونن در هفته گذشته از سال 1970 همزیستی مسالمت‌آمیز ایجاد شد و بالاخره در دو هفته اخیر اعلام کردند که پایان جنگ سرد، و با پایان جنگ سرد در نتیجه اینجا دوباره دو گرایش ایجاد. شمال چی شد؟ شمال گرایش به سوی مرکز پیدا کرد، همه کشورها اینطور شدند. جنوب چی شد؟ جنوب گرایش گریز از مرکز پیدا کرده و در اینجا مبارزه از شرق و غرب به شمال و جنوب منتقل شده. اگر ما سعی کنیم انشاءالله همه کشورها جهان سوم عاقل باشیم و فعالیت بکنیم، و گرایش از شمال به جنوب منتقل شد. اینم تا اینجا که ما مطالعه کنیم همه اینها بود چی داشتن؟ همه این تحولا سیاسی یا حقوقی؟ سیاسی. درست ببینید، ما رشته سیاسی ها ارسطو هم گفت politics is master of science، اول سیاسی بعد چی؟ حقوق. اول پیروزی انقلاب بعد نوشتن قانون اساسی. خب با این گرایشات انترناسیونالیزم بود چی پیدا کرد؟ حقوقی. اولین تمایلات به سوی ایجاد به اصطلاح نظام حقوقی بین المللی در 18 ماه می 1899 اتفاق افتاد. در 18 ماه می 1899 آمریکا، یعنی ایالات متحده از قاره آمریکا، 21 کشور از اروپا، ببینید اروپا نگاه کنید، این اروپا هیچ تحول نداشته، اروپا قبل از همه اینا بتن، و 4 کشور مستقل تایلند، ژاپن، چین و ایران از آسیا شرکت کردند در رابطه با ایجاد کنفرانس صلح که به اصطلاح بر نظام بین المللی گرایش چی پیدا بکنه؟ گرایش حقوقی پیدا بکنه، به یه اصولی رو با هم تصویب کردن. در سال 1907 سال شومی که ایران به سه قسمت تقسیم شد، در اون سال شوم باز دوباره 21 کشور از اروپا همه جمهوری های اقاره آمریکا و چهار کشور دوباره هم چهار کشور مستقلی که باقی مونده بودن دوباره دور هم نشستن تا قواعد بی‌طرفی و قواعد جنگ رو چکار کنن؟ پایه‌ریزی کنن. و این گرایش‌ها زمینه پیدایش جامعه ملل و سازمان ملل رو فراهم کرد. البته یه گرایش دیگر رو من اونجا توضیح ندادم که احتمالاً در هفته‌ای اشاره خواهم کرد و اون فوق ملی گرایی تو فوق لیسانس اون رو باید گفت. می‌بینیم ملت‌ها دارن به سوی جامعه‌های مشترک قدم برمی‌دارن. و اینم یه بود تئوریکی است که می‌بینیم دنیا که حالت اقتصادی پیدا کرده از حالت اتحادیه‌های نظامی به اتحادیه‌های چی اقتصادی دارن جای خودشون رو میدن. خدا شما رو توفیق بده. حالا امروز خوب بود، آرام بود ها، بازم تون بود. بله